بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شما دوستان عزیز، برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را آغاز میکنیم. امروز شنبه 12 آبان ماه 1380 خورشیدی و برابر است با 3 نوامبر سال 2001 میلادی. در 2 ساعت اول برنامه های امروز من حمید فاطمی با شما هستم و در ساعت 3 با برنامه های فرهنگی و اجتماعی آن گلناز اسفندیاری میزبان شما خواهد بود. برنامه را دوستان با خلاصه ای از تازه ترین خبرها ادامه می دهیم و پس از آن در نگاهی به رویدادهای جهانی ابتدا به تحولات افغانستان می پردازیم. درباره دستگیری یک نفر دیگر از فرماندهان مخالف طالبان که برای اقدام علیه طالبان وارد خاک افغانستان شده است، گزارش هایی زد و نقیض می رسد و در همین حال خبرنگار ما در پیشاور گزارش می دهد که مأموریت های مشابهی در حال شکل گیری است. گزارش و گفتگوهایی داریم در این باره. سپس به مسائل مربوط به خاورمیانه می‌پردازیم و از جمله دیدار یاسر عرفات و شیمون پرز در حضور حسنی مبارک و نخست وزیر اسپانیا و گرد همایی وزیران عرب در دمشق. بسته شدن حساب‌های بانکی شمار دیگری از سازمان‌هایی که انگلستان آنها را سازمان‌های تروریستی می‌داند توسط دولت انگلستان و انتخابات ریاست جمهوری فردا در نیکاراگوئه از دیگر گزارش‌های بین‌المللی است که به آنها می‌پردازیم. سپس به مشروع خبرها می‌رسیم و برنامه را با مطالب مرتبط با ایران پی می‌گیریم، از جمله سردی روابط ایران و پاکستان، اجلاس آینده 6+2 با شرکت ایران و آمریکا برای رسیدگی به وضع افغانستان، فراخوان صدها تن از معروفترین سینماگران جهان برای رفع اتهام از تهمینه میلانی کارگردان ایرانی و نگاهی به بازی حساس تیم‌های ملی فوتبال ایران و ایرلند جنوبی درست یک هفته دیگر در دابلین از این جمله است. پس از آن برنامه را با گفتگوها و گزارش‌های دیگری درباره مسائل افغانستان پی می‌گیریم، از جمله گفتگویی با یکی از مشاوران ارشد وزارتخانه‌های دفاع و خارجه آمریکا درباره میزان مؤثر بودن حملات آمریکا در افغانستان. همه اینها در برنامه امروز، بنابراین امیدواریم که تا پایان همراه ما باقی بمانید. اما پیش از همه اینها خلاصه‌ای از تازه‌ترین خبرها. بکتاش خمسه‌پور.
نیروهای جبهه متحد افغانستان از موفقیت‌هایی در جنوب مزار شریف خبر دادند. وزیر دفاع روسیه سرگی ایوانوف می‌گوید روابط آمریکا روسیه به طرز چشمگیری گسترش یافته است. نشانه‌هایی از باکتری سیاه زخم در پاکستان شناسایی شد. در اسپانیا وزیر خارجه اسرائیل شیمون پرز و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین یاسر عرفات بار دیگر با هم دیدار کردند. وزیر خارجه یونان جورج پاپاندریو در تهران با وزیر خارجه ایران کمال خرازی درباره جنگ بر ضد تروریسم و درگیری‌های خاورمیانه گفتگو کرد. نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان اخضر ابراهیمی برای گفتگو با مقامات ایرانی درباره بحران افغانستان وارد تهران شد. سلمان رشدی نویسنده که به خاطر ستوی فرقای مرگش سالهاست به طور مخفی زندگی می کند روز شنبه گفت در جنگ بر ضد تروریسم مذهب اسلام نقش محوری دارد. مدیر کمیته تیم‌های ملی فوتبال ایران محمد رنجبر گفت اعضای تیم ملی ایران روز چهارشنبه 16 آبان ماه به ایرلند سفر خواهند کرد.
خب خلاصه خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. مشروع خبرها را 25 دقیقه دیگر خواهید شنید. دوستان، در بررسی رویدادهای جهانی ابتدا نگاهی داریم همراه با سیاوش اردلان به تحولات 24 ساعت گذشته افغانستان که مهمترین آنها مربوط به گزارش‌های جبهه متحد است دایر بر پیروزی‌هایی بر طالبان. آقای اردلان،
آقای فاطمی، ادعای پیشروی توسط نیروهای جبهه متحد شمال چند روز پس از اون صورت میگیره که چند روز هست مواضع طالبان زیر بمباران‌های شدید جنگنده‌های آمریکا قرار دارن. صبح امروز شنبه هم به مدت 3 ساعت منطقه خالاززهی در شمال کابل که زیر کنترل طالبان است مورد بمباران جنگنده‌های آمریکا قرار گرفت. هدف بمباران‌ها مشخصا روستای استارقچ بود که در دامنه کوهپایه‌های شمالی کابل قرار داره. بمباران استارقچ پس از اون صورت میگیره که نیروهای جبهه متحد شمال که علیه طالبان می‌جنگند گزارش داده بودند سربازان طالبان در این منطقه متمرکز شدند. در روزهای گذشته آمریکا برای بمباران مواضع طالبان، اون بخش از مواضع طالبان که رو در روی نیروهای جبهه متحد شمال قرار داره، از بمب افکن‌های غول‌پیکر B-52 استفاده کردند، اما در حمله به روستای سوغلجشی استارقچ به همون جنگنده‌های F-18 اکتفا کردند. خبرگزاری خارجی گزارش میدن که نیروهای جبهه متحد شمال برای اولین بار از بمباران مواضع طالبان توسط آمریکا ابراز خوشنودی کردند و گفتند که این بمباران‌ها راه پیشروی اونها رو هموار خواهد کرد. یک سرباز جبهه متحد شمال به خبرگزاری فرانسه گفته است که الان چند روز می‌شود نیروهای طالبان به طرف ما شلیک نکردند. اینک جبهه متحد شمال مدعی شده است که بالاخره توانسته در یکی از عرصه‌های جبهه نبرد نیروهای طالبان رو شکست بده. یکی از قدرت الله، یکی از سخنگوهای جنرال فهیم از فرماندهان جبهه متحد شمال به رادیو آزادی میگوید که این نیروها علاوه بر تصرف منطقه آکوپورکوک در شمال مزار شریف شاهد پیوستن 800 تن از سربازان طالبان به جبهه متحد شمال بودند.
نیمه شب گذشته عملیات تسخیری بالای ولسوالی آکوپورکوک آغاز گردید. بعد از 3 ساعت جنگ ولسوالی کاملا تسخیر گردید. تعداد 800 تن تسلیم و 200 تن دیگر اسیر مجاهدین گردیدند. همچنان غنایم زیادی، سلاح، مهمات، دافی هوا و چندین آلات موترهای خرد و نفربری به دست نیروهای دولت اسلامی افتاده.
قادر قدرت الله، سخنگوی جنرال فهیم از فرماندهان جبهه متحد شمال. جبهه متحد شمال همچنین میگوید که 80 تن از سربازان طالبان را طی یک جنگی شبانه در 60 کیلومتری جنوب غربی مزار شریف کشتند و تلاش طالبان برای بازپسگیری روستای اوکورپوک را پس زدند. خبر پیشروی‌های نیروهای جبهه متحد شمال هنوز از طرف منابع مستقل تایید نشده. متقابلا حکومت طالبان از ادامه جنگ‌های شدید در این منطقه خبر داده ولی گفته که روحیه طالبان همچنان بالاست. بیاد داشته باشیم که وزیر دفاع آمریکا دونالد رانسفیلد چند روز پیش اعتراف کرد که تعداد محدودی نیروهای آمریکایی در زمین مشغول هماهنگ کردن عملیات نظامی جبهه متحد شمال با پشتیبانی‌های هوایی جنگنده‌های آمریکا هستند.
و اما همزمان با پیروزی‌هایی که جبهه متحد مدعی به دست آوردن آنها هست، ظاهراً شرایط نامساعد جوی و فرارسیدن زمستان سخت افغانستان برای عملیات نظامی آمریکا مشکلاتی پدید آورده است و خبر سقوط دست کم 1 هلیکوپتر تا اینجا تایید شده. در این باره اطلاعات بیشتر چه است آقای اردلان؟
آقای فاطمی، روایت‌ها در مورد ماجرای سقوط این هلیکوپتر متفاوت است. امیر متقی خان وزیر آموزش طالبان امروز گفت که یک فروند هلیکوپتر آمریکایی به دلیل نامعلوم در افغانستان سقوط کرد و یک هلیکوپتر دیگر هم که برای نجات خدمه هلیکوپتر اول به منطقه آمده بود توسط نیروهای طالبان سرنگون شد. مقامات طالبان به تلویزیون دولتی ایران گفتند هنگامی که سربازان طالبان به خدمه هلیکوپتر سرنگون شده حمله بردند، جنگنده‌های آمریکا خودشون رو به منطقه رسوندند و اقدام به بمباران هر دو هلیکوپتر کردند که طی اون 40 نفر از سربازان آمریکایی کشته شدند. امین متقی خان وزیر آموزش طالبان گفت که اجساد قطع شده 40 تا 50 سرباز آمریکایی که سرنشین این هلیکوپترها بودند در کل اون منطقه پراکنده شده و وعده داد که نیروهای طالبان به زودی تصاویر این اجساد رو نشون خواهند داد. اما روایت پنتاگون وزارت دفاع آمریکا روایتی بسیار متفاوت است. پنتاگون میگوید به علت نامساعد بودن هوا یک فروند هلیکوپتر نظامی در افغانستان دچار سانحه شد. طی این سانحه به گفته پنتاگون 4 سرنشین این هلیکوپتر زخمی شدند، اما هواپیماهای امدادی دیگر به یادی این 4 سرنشین هلیکوپتر سرنگون شده شتافتند و طی عملیاتی متحوران اونها رو نجات دادن و لاشه هلیکوپتر سرنگون شده رو هم نابود کردن. جان استافوبیم سخنگوی پنتاگون دلیل سرنگونی هلیکوپتر آمریکا رو شرایط بسیار بد جوی عنوان کرد.
Predominantly this time of the year what is happening are suppressed levels of freezing rain.
جان استافوبی میگوید با فرارسیدن فصل زمستان و بارش باران در ارتفاعات بسیار سرد کار برای هلیکوپترها یا هر گونه هواپیمایی دشوار خواهد بود.
و همزمان با همه این فعل و این فعالات نظامی میبینیم که گروه‌های افغانی مخالف طالبان همچنان مشغول تلاش هستند برای جایگزین کردن حکومت طالبان و اخبار تایید نشده دستگیری حامد کرزایی از این جمله است. راجع به این مسئله چه اطلاعاتی منتشر شده آقای اردلان؟
آقای فاطمی ببینید، خبرگزاری وابسته به طالبان از اعدام 3 تن از همراهان حامد کرزایی خبر داد و گفت این 3 تن جزء 25 نفر از طرفداران آقای کرزایی بودند که در قندهار به طور دستجمعی دستگیر شدند. حامد کرزایی 46 ساله معاون وزیر خارجه دولت افغانستان قبل از قدرتگیری طالبان بود. اینک خبرگزاری وابسته به طالبان میگوید که حامد کرزایی مثل ژنرال عبدالحق فرمانده مجاهد سابق افغانی با این ماموریت به خاک افغانستان وارد شد که علیه حکومت طالبان دسیسه چینی کنه. ژنرال عبدالحق میدونه هفته پیش برای مذاکره با قبایل پشتون با هدف شوراندن آنها علیه طالبان وارد افغانستان شد ولی متعاقبا دستگیر و اعدام گشت. خبر اعدام شدن همراهان آقای کرزایی هنوز از طرف منابع مستقل تایید نشده و برادر کرزایی که در شهر کویت پاکستان هست میگوید که برادر او کرزایی در افغانستان همچنان سالم است. از سعید انور خبرنگار رادیو آزادی در شهر پیشاور پاکستان پرسیدم که آخرین اخبار که مربوط به دستگیری حامد کرزایی منتشر شده چیست و روایات متناقضی در این باره منتشر شدن به چه گونه‌اند.
شب قبل من با احمد ولی کرزایی برادر حامد کرزایی در رابطه صحبت کردم. احمد ولی کرزایی گفت که حامد کرزایی به داخل افغانستان است و خبرهایی که در رابطه به دستگیری حامد کرزایی توسط طالبان در مدوات به چاپ رسیده تکذیب کرد و گفت که دیروز ساعت 11 بجه با حامد کرزایی توسط تلفن صحبت کرد و او دور از کنترل طالبان است.
آقای انور، شما میفرمایید که برادر کرزایی تکذیب کرده دستگیری کرزایی رو، اما مسئله دستگیری 25 تن از همراهانشان رو آیا اونها تکذیب میکنن؟
در رابطه با 25 نفری که طالبان ادعا دارن که آنها را دستگیر کرده، فامیل حامد کرزایی در این رابطه چیزی نگفتن.
پس اگر آقای انور بپذیریم اون حرف برادر آقای حامد کرزایی رو که کرزایی رو طالبان نتونستن دستگیر کنن، پس بعد این نتیجه رو بگیریم که آقای کرزایی الان در افغانستان متواری است و طالبان دنبال او میگردند.
بله، طالبان روز قبل گفتند که نیروهای طالبان به دنبال حامد کرزایی میگردند، اما امروز یک خبر از قول قاری احمد الله رئیس استخبارات طالبان در مطبوعات پاکستان به نشر رسید است. او میگه که قاری احمد الله میگه که حامد به نظر ما حامد کرزایی از منزلش از کویتا بیرون نرفته و او در افغانستان نیست.
آقای انور، خود طالبان میگویند که ماموریت حامد کرزایی در ورود به افغانستان همون ماموریتی بود که ژنرال عبدالحق داشت، یعنی مذاکره با قبایل پشتون برای تشکیل یک دولت آینده در افغانستان. آیا راجع به ماموریت آقای کرزایی به افغانستان چیزی میدونید؟
علاقات سیاسی افغان در پشاور به این متفق هستن و به این نظر هستن که ماموریت سفر حامد کرزایی به قندهار همچنان مانند ماموریت سفر قمندان عبدالحق به لوگر بوده. طالبان یادآوری کردند که در صورت دستیابی به حامد کرزایی، عملی که با قمندان عبدالحق انجام داده بودند با حامد کرزایی هم همچنان همی عمل انجام بدن.
آقای انور، شما در پیشاور هستین، در بین بسیاری از محافل افغانی، محافل تبعیدی افغانی، آیا ماموریت‌هایی که ژنرال عبدالحق داشت و همینطور ماموریتی که گفته میشه آقای کرزایی داشت در افغانستان، آیا ماموریت‌های مشابه دیگری هم هستند که ما از اونها خبر نداریم یا دست کم فعلا خبرش منتشر نشده؟
بله، در مطبوعات دیروز پاکستان خبر به نشر رسیده بود که قمندان حاجی زمان، یکی از قمندان‌های جهادی سابق که اکنون در پشاور مقیم است و از خارج به پشاور آمده، خبر نشر شده که به داخل افغانستان رفته و طالبا او را هم دستگیر کردن. اما دیروز برادر قماندان حاجی زمان در گفتگو با مطبوعات خبر دستگیری قماندان حاجی زمان را تکذیب کرده و گفته که او تا هنوز در پاکستان است و به افغانستان نرفته. اما دیده میشه که جناح‌های دیگری مانند حاجی زمان هستند که ممکن به خاطر گفتگو و مذاکرات با سران قبایل در افغانستان به ایتو یک ماموریت به داخل افغانستان سفر کنند. اما دستگیری و کشته شدن قماندان عبدالحق این پروگرام ها را ملتوی ساخته. در پشاور گفته میشه که جنرال رحیم وردک میخواست صاحب منصبای نظامی سابقه افغانستان را یک جا جمع کنه و به خاطر تشکیل یک نیروی ملی در افغانستان اینها را آماده بسازه و داخل افغانستان براند. اما مطبوعات در پاکستان نشان میدهد که جنرال رحیم وردک هم پروگرام خود را پروگرامی که باید به داخل افغانستان میرفت و نیروهایش را به داخل افغانستان میفرستاد ملتوی کرده و تعقیب انداخته.
این ماموریت هایی که حالا اینا انجام میدن برای تشکیل یک نوع دولت آینده در افغانستان، این ماموریت هایی که تلاش هایی که گروه های افغانی در پاکستان دارن، آیا تلقی عمومی، تلقی افغان های عادی هست که اینها همه تحت حمایت پاکستان دارن این کار رو میکنند، یا اینها رو به عنوان تلاش های مستقل مردم افغان بهش نگاه میکنند در پیشاور؟
در پیشاور مردم افغانستان و چیزهایی که افغان ها میگن به این معتقد هستن که کسایی که فعلا به این ماموریت ها به افغانستان سفر می کنند از طرف آمریکا همراهی میشن و همبستگی با آمریکا دارن، نه با پاکستان.
و آیا مورد اقبال مردم افغانستان هستن؟ اونها طرفداری می کنن از انجام این گونه ماموریت ها افغان های پیشاور؟
در شرایط فعلی که در افغانستان جنگ است و قماندان عبدالحق که به افغانستان رفت و کشته شد، طرفدار به این نیستن که مانند قماندان عبدالحق دیگر قماندان ها و افغان ها به افغانستان رفته در ایتو یک شرایط از بین بروند.
عملیات رخنه شخصیت های افغانی به داخل افغانستان برای مبارزه با طالبان رو به افزایش از گزارش بود از سعید انور گزارشگر ما در پیشاور. و اما وضعیت انسانی در افغانستان و امکان بروز قحطی در این کشور همچنان از مسائل اصلی مورد توجه سازمان ملل متحد و کشورهای جهان است و آمریکا اعلام کرده است که برای سرعت بخشیدن به کمک رسانی به مردم افغانستان معادل 11 میلیون دلار گندم و دیگر مواد غذایی از کشورهای آسیای میانه می‌خرد تا هر چه زودتر به داخل افغانستان فرستاده شود. گزارشی از گلناز اسفندیاری.
دولت آمریکا اعلام کرده است که برای جلوگیری از بحران گرسنگی و قحطی در کشور افغانستان مقدار 11 میلیون دلار گندم و سایر مواد غذایی را برای ارسال فوری به افغانستان از کشورهای آسیای میانه خریداری می‌کند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا در ملاقات روز پنجشنبه خود با اندرو ناتسیوس رئیس اداره آمریکایی توسعه بین المللی با خرید گندم از کشورهای آسیای میانه برای تسریع کمک رسانی به مردم نیازمند افغانستان موافقت کرد. مقامات برنامه جهانی غذا بارها هشدار دادند که در افغانستان 5 میلیون نفر با خطر گرسنگی مواجهند. خروج کارکنان خارجی سازمان‌های امداد بین‌المللی از افغانستان کمک رسانی به این کشور را دشوارتر ساخته است. در هفته‌های گذشته دفاتر بسیاری از نهادهای سازمان ملل در شهرهای افغانستان مورد حمله و غارت قرار گرفته. اداره آمریکایی توسعه بین‌المللی اعلام کرده است که از طریق برنامه جهانی غذا 6 میلیون دلار گندم از کشور قزاقستان خریداری می‌کند تا هر چه زودتر به افغانستان فرستاده شود. بقیه کمک‌های آمریکا برای مردم افغانستان هم از طریق سازمان‌های امداد از کشورهای آسیای میانه به افغانستان فرستاده خواهد شد. رئیس اداره توسعه بین‌المللی پس از ملاقات خود با رئیس جمهور آمریکا گفته است ما تلاش می‌کنیم با استفاده از تمام وسایل و راه‌های ممکن کمک‌های غذایی خود را پیش از آغاز زمستان به مردم افغانستان برسانیم. ایالات متحده آمریکا 80% کمک‌های برنامه جهانی غذا به افغانستان را تأمین می‌کند. در هفته‌های گذشته رساندن کمک‌های انسان دوستانه به داخل افغانستان به خاطر نبود امنیت و شبکه توزیع مناسب و کمبود کامیون بسیار دشوار شده است. جورج دوندورف از سازمان آمریکایی مرسی کورپ که در امر کمک رسانی به پناهجویان افغان نیز فعالیت می‌کند گفته است: ما دولت آمریکا را به ارسال هر چه زودتر کمک‌های سخاوتمندانه خود به افغانستان تشویق می‌کنیم. زمان به سرعت می‌گذرد و تأخیر در کمک‌ها نتایج مرگباری خواهد داشت.
بپردازیم به مسائل مربوط به خاورمیانه از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. یاسر عرفات رهبر حکومت خودگردان فلسطین و شیمون پرز وزیر امور خارجه اسرائیل در جزیره مایورکای اسپانیا بالاخره با یکدیگر ملاقات کردند. عرفات و پرز که برای شرکت در گفتگوهای مدیترانه در اسپانیا به سر می‌برند، با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و خوزه ماریا آزنار نخست وزیر اسپانیا نیز دیدار و گفتگو کردند. احمد رفعت گزارشی دارد در این باره.
یاسر عرفات رهبر حکومت خودگردان فلسطین و شیمون پرس وزیر خارجه اسرائیل شنبه صبح به مدت 3 دقیقه و بدون حضور همکاران و مشاورینشان در هتلی در جزیره اسپانیایی مایورکا ملاقات کردند. شب قبل عرفات و پرس قبل از حضور در ضیافتی با حضور رئیس جمهور مصر حسنی مبارک و نخست وزیر اسپانیا خوزه ماری آزنار ملاقات دیگری به مدت 5 دقیقه داشتند. میگل آنخل موراتینوس نماینده ویژه اتحادیه اروپا در خاورمیانه این دو دیدار را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود رهبر حکومت خودگردان فلسطین و وزیر خارجه اسرائیل از زمانی که دولت ائتلاف ملی به ریاست آریل شارون تشکیل شده است تنها یک بار دیگر در 26 سپتامبر گذشته با هم ملاقات کرده بودند و این دیدار اگرچه بسیار کوتاه میتواند راه را برای بازگیری مذاکرات صلح هموار سازد. یاسر عرفات که شنبه صبح در کنفرانس گفتگوهای مدیترانه در مایورکا صحبت می کرد، آمادگی کامل خود را برای برقراری مجدد گفتگوهای جدی جهت پایان دادن خشونت در منطقه اعلام کرد. عرفات افزود: ما هنوز به اصل صلح در قبال بازگشت سرزمین‌های اشغالی پس از جوان سال 1967 میلادی که 10 سال پیش در جریان کنفرانس صلح مادرید مطرح شد اعتقاد داریم. رهبر فلسطینی ها عقب نشینی ارتش و تانک های اسرائیل را شرط اصلی آغاز مذاکرات اعلام کرد و افزود که تشکیل کشور فلسطین با پایتخت آن در بیت المقدس باید هدف این مذاکرات باشد. شیمون پرس در سخنرانی خود گفت: برای دستیابی به صلح باید قدم به قدم حرکت کرد و مسئله داغی چون بیت المقدس را از مرحله کنونی مذاکرات حذف کرد و گفتگو در مورد سرنوشت این شهر را به مرحله دوم موکول ساخت. حسنی مبارک رئیس جمهور مصر که جمعه در گشایش گفتگوهای مدیترانه در مایورکا صحبت کرد، از فلسطینی ها و اسرائیلی ها خواست که از مطرح کردن مسائلی که نمیتوان به آسانی برای آنها راه حلی پیدا کرد خودداری کنند تا مذاکرات صلح بتوانند ادامه پیدا کنند. حسنی مبارک به اسرائیل هشدار داد که بدون بازگیری مذاکرات صلح شهروندان این کشور هرگز نخواهند توانست در امنیت زندگی کنند. عرفات در حاشیه گفتگوهای مدیترانه مایورکا با نخست وزیر اسپانیا و رئیس جمهور مصر نیز دیدار کرد. عرفات در گفتگو با خوزه ماریا آزنار بر لزوم کمک‌های مالی و اقتصادی فوری اروپا به حکومت خودگردان فلسطین تأکید کرد و افزود که تشدید بحران اقتصادی در پیامد محاصره نظامی نوار غزه و کرانه باختری اردن از سوی ارتش اسرائیل به هیچ وجه به بازگشت آرامش در منطقه کمک نمی‌کند.
گزارشی بود از احمد رفعت از دیدار عرفات و پرس.
همچنان در خاور میانه در دمشق وزیران عضو کمیته رسیدگی به بحران عرب و اسرائیل روز شنبه امروز تشکیل جلسه دادند تا آخرین تحولات در این زمینه را بررسی کنند. در این کمیته وزیران امور خارجه مصر، اردن، عربستان سعودی و چند کشور دیگر عرب عضویت دارند. جمشید چالنگی گزارشگر ما در خاورمیانه گزارشی دارد درباره نشست وزیران عرب در دمشق.
عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب در نشست روز شنبه اعضای کمیته پیگیری بحران عرب و اسرائیل در دمشق هشدار داد که چنانچه مسئله عرب و اسرائیل به صورتی عادلانه حل نشود، منطقه خاورمیانه با خطر بزرگی روبرو خواهد شد. این گفته عمرو موسی محور سخنرانی بیشتر شرکت کنندگان در نشست دمشق بوده است. در کمیته یاد شده وزیران خارجه سوریه، مصر، اردن، عربستان، یمن، لبنان، بحرین، تونس و همچنین نماینده‌ای از دولت خودگردان فلسطینی عضویت دارند. در این نشست از اسرائیل خواسته شد که نیروهای خود را از دیگر مناطق فلسطینی در کرانه باختری رود اردن خارج سازد. اسرائیل هفته گذشته نیروهای خود را از دو منطقه بیت لحم و بیت جلا خارج ساخت و اعلام کرد که آماده است در صورت توقف حملات مسلحانه فلسطینی ها نیروهای خود را از دیگر مناطق فلسطینی در کرانه باختری رود اردن خارج سازند. در نشست دمشق همچنین از حمایت واشنگتن و لندن از تشکیل کشور مستقل فلسطین استقبال شد و نتایج مذاکرات اخیر تونی بلر نخست وزیر انگلیس با رهبران سوریه، عربستان، اردن، اسرائیل و دولت فلسطینی نیز مورد بررسی قرار گرفت. تونی بلر در پی دیدار خود با اریل شارون نخست وزیر اسرائیل اقدامات اسرائیل را در مقابل آنچه که تلویحاً عملیات تروریستی فلسطینی ها خواند حق مشروع این کشور خوانده بود. شرکت کنندگان در نشست دمشق در رابطه با حمله نظامی آمریکا و انگلیس به مواضع شبکه اسامه بن لادن و حکومت طالبان در افغانستان خواستار مبارزه بین المللی با تروریسم شدند. عربستان، مصر و اردن حمله نظامی به مواضع شبکه بن لادن و حکومت طالبان را رسما مورد حمایت قرار دادند. نشست دمشق در حالی برگزار شد که اوضاع در روز شنبه در مناطق فلسطینی تا این لحظه نسبتا آرام بود. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، آخر.
رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 دقیقه به وقت ایران، 16 متر 17885، 19 متر 15195 و 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
برنامه جهان بی‌مرز دانش امروز.
دو هفته پیش وزارت بهداری ایران اعلام کرد که حدود 100 نفر در ایران به یک بیماری ویروسی به نام تب هموراژیک کریم کنگو مبتلا شدند. سازمان دامپزشکی ایران به مردم توصیه کرد که در مصرف گوشت قرمز جانب احتیاط را رعایت کنند. نقاط اشتراک و تفاوت این بیماری با تب هموراژیک ایبولا در چی؟ در این زمینه گفتگوی داشتیم با دکتر جی جی کویک، کارشناس مرکز تحقیقات پزشکی ارتش آمریکا. سوال اینجاست که چرا با گذشت چندین سال از تشخیص خطر حملات تروریستی میکروبی، آمریکا هنوز آمادگی لازم برای مقابله با چنین حملاتی را ندارد. تنها راه مقابله با این سم واکسیناسیون.
جهان بی‌مرز دانش امروز در ساعت سوم همین برنامه.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه ها مشروع خبرها را خواهید شنید و سپس نگاهی خواهیم داشت به انتخابات فردای ریاست جمهوری نیکاراگوئه، بسته شدن حساب های شمار دیگر از سازمان های تروریستی در انگلستان و آنگاه برنامه را با مطالب مرتبط با ایران ادامه خواهیم داد.